کز نای جان خیزد اعلام طوفان هاست، کز هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
طلوع آزادی ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لاله‌گون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت بنده و همکارانم رو در گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. با 11 و آخرین قسمت از ویژه برنامه طلوع آزادی، ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. رضا شاه پهلوی در دوران سلطنت خود طی 2 ابتدای قرن 14 هجری فضای اختناق‌آمیزی بر کشور حاکم کرده بود. به همین دلیل با سقوط او در فضای سیاسی کشور گشایش نسبی به وجود آمد و این فضای باز تا حدود 1 تداوم داشت. در طول این 10-12 سال احزاب و تشکل‌های سیاسی دوباره رونق گرفتند و ده‌ها حزب سیاسی و اتحادیه و تشکل صنفی و مدنی به وجود آمدند. انتشار صدها نشریه و روزنامه، چاپ مطالب انتقادی، افشاگری و طرح بحث‌های داغ به صورت آزاد و بی‌پرده، انتشار گسترده اطلاعات و اخبار داخلی و حتی توسعه آزادی‌های بی‌حد و خاص در مطبوعات به شکلی که مطبوعات و نشریات در بیان مطالب درست و نادرست و مطالب خوب و بد از یکدیگر پیشی می‌گرفتند از ویژگی‌های این دور است. همچنین با اعلام عفو عمومی بسیاری از زندانیان سیاسی که در دوران سلطنت رضا شاه به بهانه‌های مختلف دستگیر و زندانی شده بودند از زندان‌ها آزاد شدند و در مقابل تعدادی از شکنجهگران و دشقیمان زندان‌های رضا شاه محاکمه، اعدام یا زندانی شدند. مجلس جایگاه خود را پیدا کرد و انتخابات پارلمانی که در دوره رضا شاه همراه با ارعاب و تقلب و دستکاری بود، آزادانه برگزار و نمایندگان واقعی مردم انتخاب شدند و به پارلمان راه یافتند. دولت کودتا با هدف تثبیت حکومت و مقابله سازمان یافته با مخالفین، سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک را با کمک کارشناسان سیا و موساد پایه‌گذاری کرد. این سازمان برای تامین امنیت رژیم و سرکوب مخالفین شبکه گسترده ای ایجاد کرد و مامورینش را در تمام مراکز، ارگانها و تأسیسات به کار گرفت. اتخاذ شیوه های فاشیستی، ایجاد رعب و وحشت و اختناق، دستگیری، شکنجه، محاکمه، زندانی و تیرباران کردن مبارزین راه آزادی و استقلال از جمله اقدامات ساواک در جهت حفظ امنیت نظام بود. نظارت و کنترل فضای فرهنگی و مطبوعاتی کشور، سرکوب آزادی خواهان و منتقدین، توقیف مطبوعات آزاد و اعمال سانسور در جهت جلوگیری از تداوم رشد سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه از جمله وظایف دیگر ساواک بود. مضاف بر اینها، بخش دیگری تحت عنوان ارتباط و همکاری با برخی سازمان‌های اطلاعاتی دنیا همچون سیا، اینتلیجنت سرویس، موساد و سازمان اطلاعاتی آلمان و فرانسه که بخشی از وظایف آنها مبارزه با آزادی خواهان در جهان و مهار جنبش‌های ملی و ضد استعماری بود، به حیطه فعالیت‌های ساواک اضافه شد. استبداد و سلطه مطلقه محمد رضا شاه پهلوی بر حیات سیاسی اجتماعی ایران در دهه 1960 میلادی تحکیم و تثبیت شد. محمد رضا شاه اگرچه در اواخر دهه 1330 تحت فشار جان اف کندی تن به نخست وزیری علی امینی و اصلاحات وی داده بود، اما پس از جلب نظر ایالات متحده آمریکا و با طراحی و اجرای نقشه و توطئه ای نخست وزیر اصلاح طلب را مجبور به استعفا کرد و خود، یعنی محمد رضا شاه، زمام اصلاحات کنترل شده یا انقلاب از بالا را در دست گرفت. شاه با این اقدام می‌خواست فشار آمریکا برای انجام اصلاح در ایران را تقلیل دهد و با منحرف کردن افکار عمومی خود را سردمدار اصلاحات در کشور معرفی و با توسل به این حربه مخالفین را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. او پس از سقوط امینی دوست و مشاور قدیمی خود یعنی اسدالله علم را مأمور تشکیل کابینه کرد و شخصا بر امور روزمره دولت نظارت مستقیم تری اعمال کرد. اسدالله علم که به نخست وزیر مطیع و در خدمت محمد رضا شاه معروف بود، استراتژی خود را بر سه محور تنظیم کرد. اول، برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی به شیوه دلخواه شاه پس از گذشت یک دوره فترت، یعنی بدون مجلس. دوم، اجرای اصلاحات ارضی تحت رهبری مستقیم شاه. و سوم، برقراری محدودیت علیه اپوزیسیون به ویژه رهبران جبهه ملی. محمد رضا شاه در غیاب دو مجلس شورای ملی و سنا لایحه انقلاب سفید را به همه پرسی گذاشت. مخالفین که از نیت شاه آگاه بودند با آن به مخالفت برخاستند و آیت الله خمینی رحمت الله علیه در رأس همه مخالفین بود. شاه اصرار داشت به هر شکل ممکن آن اصلاحات دیکته شده از طرف آمریکا را محقق کند. به همین دلیل علارغم مخالفت خیلی گسترده‌ای از احزاب و کنشگران سیاسی که رفراندوم را تحریم کرده بودند، همه پرسی را برگزار کرد. این همه پرسی برخلاف تبلیغات رژیم چندان گسترده و با شکوه نبود، اما با هیاهوی رسانه‌ای تلاش شد با شکوه جلوه داده شود تا بتوانند افکار عمومی را فریب دهند و نظر سران بسیاری از کشورها از جمله آمریکا را برای تبریک به رژیم جلب نمایند. در این میان آیت الله خمینی که مخالفت‌های او علیه نظام پهلوی رنگ و بوی بسیار جدی‌تری گرفته بود، همچنان به مخالفت و افشاگری ادامه می‌داد. او سخنرانی تندی علیه رژیم شاه انجام داد و شوکت و اقتدار این رژیم را در هم شکست. سخنرانی امام موجی از مخالفت در تهران و قم و دیگر شهرهای ایران ایجاد کرد، اما رژیم به جای پاسخ مثبت به مخالفین، امام خمینی را دستگیر و اعتراضات 15 خرداد سال 1342 مصادف با 1963 را که در اعتراض به بازداشت آیت الله خمینی صورت گرفته بود، به شکل خونباری سرکوب کرد. رژیم استبدادی شاه چند ماه پس از سرکوب قیام 15 خرداد در فروردین سال 1343 مصادف با 1964 تحت فشار علما و روحانیون مجبور به آزادی امام خمینی شد. اما موضع‌گیری انتقادی روح الله نسبت به تصویب لایحه کاپیتولاسیون در سال 1964 که به موجب آن رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی آمریکا و کارمندان اداری و فنی و خانواده ایشان از مسئولیت و معافیت قضایی در ایران برخوردار می شدند، باعث دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه شد. این اقدام نقاب از چهره استبدادی رژیم شاه برداشت و دروغگویی ها و عوام فریبی های او را بر همگان آشکار کرد. با سرکوب قیام مردم در سال 1342 و تبعید امام به ترکیه و به تبع آن قلقم احزاب سیاسی مخالف و عیان شدن ماهیت استبدادی رژیم محمد رضا شاه پهلوی، فاز مبارزات قانونی و مسالمت آمیز با این رژیم عملاً به بن‌بست رسید. به همین دلیل در اواسط دهه 1340 مصادف با 1961 گروهی از جوانان حزب توده و جبهه ملی و نهضت آزادی که راه را برای مبارزات قانونی و مدنی مسدود شده می‌دیدند، دست به اسلحه بردند و مبارزات مسلحانه و تلاش برای براندازی رژیم را شروع کردند. شاه برای فریب افکار عمومی و نمایش دموکراسی در سال 1975 دست به تشکیل حزب رستاخیز زد و از همه خواست مشارکت سیاسی را از طریق این حزب دنبال نمایند. شاه تهدید کرد هر کس نمی‌خواهد به این حزب بپیوندد احتمالاً کمونیست مخفی است و می‌تواند به جای زندانی شدن کشور را ترک کند. نادرست بودن این سیاست و فرمایشی بودن این حزب به قدری واضح و مفتضحانه بود که شاه اندکی بعد مجبور به انحلال آن شد. او در سالهای بعد از پیروزی انقلاب در کتاب پاسخ به تاریخ به اشتباه بودن تصمیمش برای تأسیس حزب رستاخیز اعتراف کرد. محمد رضا شاه تا سال 1355 توانست صدای مخالفین را در گلو خفه کند و آنها را به طور کامل از صحنه سیاسی کشور حذف کند. او با اتکا به درآمدهای نفتی و خرید تجهیزات پیشرفته نظامی و امنیتی و حمایت‌های بی حد و خصر آمریکایی‌ها استبداد تمام عیاری را بر کشور حاکم کرد و تمام آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را از بین برد. اما خروش مردم در سال 1977 و 1978 مصادف با 1356 و 7 هجری شمسی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شوکت و اقتدار مطلقه رژیم را در زمان کوتاهی در هم شکست. امام خمینی رحمت الله علیه توانست با بلند کردن پرچم مبارزه و طرح شعارها و مطالبات واقعی و تاریخی مردم بسیج فراگیر ملی به وجود آورد و در بهمن 1357 مصادف با فوریه 1979 رژیم استبدادی شاه را سرنگون کند تا بارقه‌های آزادی خواهی در کشور بار دیگر شعله ور گردد. دوستان عزیز و همراه، به پایان آخرین قسمت از این ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم این ویژه برنامه که به روایت چگونگی شکلگیری انقلاب اسلامی پرداخت تونسته باشه مطالبی مفید و ارزنده‌ای رو ارائه کرده باشه. در پناه حق خدایا رو نگهدارشون.